تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من عتقائك من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
از عرش صدای ربنا می آید آوای خوش خدا خدا می آید فریاد که درهای بهشت باز کنید مهمان خدا سوی خدا می آید شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را خدمت شما مؤمنان شما عاشقان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم
دوباره ماییم و تشییع شبانه تازه شد داغ تنهایی و غربت تازه شد ماتم و آه زینبین در آغوش حسن گریه حسین. الوداع یا چهره من گرد یتیمی نشسته، می روی امشب اما مانده بر خاک، می روی امشب اما مانده بر خاک. کیسه نان و خرمای یتیمان، بابای خوب یتیمان کوفه، بابای خوب.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است. رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این بخش خبری همراه شما عزیزان باشم. فرا رسیدن سال روز شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام رو خدمت یکایکتان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از سخنرانی رهبر معظم انقلاب در روز جهانی قدس خبر داد. نصرت الله لطفی قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در نشست خبری بزرگداشت روز جهانی قدس گفت که رهبر معظم انقلاب اسلامی در ساعت 11 روز جمعه 17 ماه ثور خطاب به مردم ایران و جهان اسلام سخنرانی خواهند کرد. لطفی افزود که سخنرانی رهبر معظم انقلاب از شبکه‌های داخلی و برون مرزی به صورت زنده پخش می‌شود. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با ابتکار امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، روز جهانی قدس نامگذاری شده است. روز جمعه 7 ماه می 2021 مصادف با 24 رمضان 1442 روز جهانی قدس است. مراسم احیای شب 21 رمضان و سال روز شهادت حضرت امام علی علیه السلام در مساجد و مصلاهای شهر کابل پایتخت افغانستان در فضای معنوی و سرشار از احساس و بندگی برگزار شد. دومین شب قدر در حالی در کابل احیا شد که سخنرانان در این مراسم بر پیوند شب قدر با قرآن کریم در سازندگی و هدایت تاکید کردند و گفتند که همان گونه که شب قدر سرنوشت ساز است، قرآن کریم نیز کتاب سرنوشت ساز و یگانه کتاب هدایت و خط مشی زندگی بشر است. حجت الاسلام محمد باقر دانشی در سخنانی در این مراسم گفت که پیوند شب قدر با قرآن کریم در سازندگی و هدایت است، همان گونه که شب قدر سرنوشت ساز است، قرآن کریم نیز کتاب سرنوشت ساز و یگانه کتاب هدایت و خط مشی برای زندگی بشر است. این عالم دینی افسود که علی پیش از بعثت هیچگاه از پیامبر جدا نبود و حتی وقتی که آن حضرت در غار حرا برای عبادت می رفت، علی نیز در کنارش بود. 106 عضو گروه طالبان در عملیات 24 ساعت گذشته نیروهای ارتش افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان امروز در بیانیه اعلام کرد که در حملات 24 ساعت گذشته نیروهای نظامی و پلیس افغانستان به مواضع طالبان در ولسوالی‌های نهر سراج، نوه و گرمسیر ولایت هلمند و شهر لشکرگاه مرکزی این ولایت 106 عضو طالبان کشته و 37 تن دیگر نیز زخمی شدند. در این بیانیه آمده است که در این درگیری‌ها مقدار زیادی مهمات گروه طالبان نیز کشف و منهدم شده است. هلمند از ولایات به شدت ناامن است که طالبان در آن حضور گسترده دارند. اواخر سال گذشته اعضای طالبان شهر لشکرگاه را در پرتگاه سقوط قرار دادند. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ولایت تهران اعلام کرد که در آستانه روز جهانی قدس نمایندگان کشورهای محور مقاومت در تهران گرد هم جمع می شوند تا با گرامی داشته این روز از آرمان فلسطین دفاع کنند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ولایت تهران گفت مراسم روز جهانی قدس روز پنجشنبه این هفته و با حضور نمایندگانی از یمن، فلسطین، لبنان، عراق در مسجد امام صادق علیه السلام میدان فلسطین تهران برگزار می شود. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ولایت تهران افسود روز جهانی قدس یادگار ارزشمند امام خمینی رحمت الله علیه است و مسئله قدس شریف موضوع اول جهان اسلام است. به گفته رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ولایت تهران، با وجود آن که به دلیل شیوع ویروس کرونا امکان برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس وجود ندارد، ولی این موضوع به معنای تعطیلی این مناسبت بزرگ نیست و تلاش می شود تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود روز قدس گرامی داشته شود. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ولایت تهران با گرامی داشت یاد و خاطره سردار شهید قاسم سلیمانی، فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با عنوان قهرمان ایران و جهان اسلام افسود، تمثال شهید سلیمانی و جملات این شهید گرانقدر درباره فلسطین و آزادی قدس شریف به صورت ویژه مورد توجه قرار می گیرد. کتاب فلسطین سرزمین انبیا مشتمل بر تاریخچه سرزمین فلسطین، تبیین دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری نسبت به مسئله فلسطین در پاکستان منتشر شد. به مناسبت روز جهانی قدس، این کتاب که مشتمل بر تاریخچه سرزمین فلسطین و تبیین دیدگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری نسبت به مسئله فلسطین است، به زبان اردو از سوی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد منتشر شده است. در معرفی این کتاب آمده است که در بخش اول این کتاب موضوعاتی از جمله فلسطین و قدس، وضعیت فلسطین در دوران جنگ‌های صلیبی، فلسطین در دوره‌های عثمانی، یهودی‌ها بنیانگذار صهیونیسم، هجرت یهودی‌ها به سوی فلسطین، یوم نکبت، توسعه طلبی اسرائیل، قدس پایتخت فلسطین، حماس و انتفاضه اول و دوم و معامله قرن آمده است. در بخش دوم هم به مسئله فلسطین از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، شامل اتحاد امت، اسرائیل خطر برای کشورهای اسلامی، همفکری آمریکا و اسرائیل، یوم القدس، اعلام آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس، روز مقابله مستضعفین با مستکبران، مسئولیت مسلمانان جهان و نیز مسئله فلسطین از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای، شامل اهمیت مسئله فلسطین، حل مسئله فلسطین، تأثیر انقلاب اسلامی در منطقه، مسئولیت ما در قبال مسئله فلسطین، نقشه فلسطین و مناطق اشغالی توسط رژیم صهیونیستی پرداخته شده است. فعال سیاسی مسلمانان روسیه گفت قدس و مسئله فلسطین برای مسلمانان جهان اهمیت اساسی دارد و باید در اولویت موضوعات دستور کار کشورهای اسلامی قرار گیرد. امیل آشوروف، فعال سیاسی مسلمانان روسیه و عضو جمعیت دفاع از حقوق فلسطین، امروز در گفتگو با ایرنا اعلام کرد که قدس شریف فقط با همبستگی ملت‌های اسلامی آزاد می‌شود و امت جهان اسلام در این مورد با پیروی از رهنمودهای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، و حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، وظیفه مهمی را بر عهده دارد. منابع رسانه اعلام کردند 16 روزنامه‌نگار فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی در حبس هستند. امروز در صفحه کاربری خود در توییتر به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات نوشت که علا الریماوی روزنامه‌نگار فلسطینی از 13 روز پیش در اعتراض به بازداشت اداری خود اعتصاب غذا کرده است. بخش عربی TRT همچنین اعلام کرد که نظامیان رژیم صهیونیستی از سال 2020 تا 2021 میلادی 778 تخلف در حق خبرنگاران فلسطینی مرتکب شدند. پیش از این کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران فلسطینی اعلام کرد که خطر محدود شدن آزادی کار رسانه‌ای به دلیل بازداشت مکرر اصحاب رسانه توسط رژیم اشغالگر اسرائیلی و پیگرد قانونی و نقض آزادی کار حرفه‌ای آنها را بسیار جدی است. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران فلسطینی از نهادهای حقوق بشری خواست برای توقف سیاست فشار و بازداشت اداری علیه روزنامه‌نگاران فلسطینی دخالت کرده و برای آزادی آنها اقدام کنند. رژیم صهیونیستی با جلوگیری از فعالیت آزادانه و بازداشت خبرنگاران و روزنامه‌نگاران فلسطینی تلاش دارد مانع اطلاع رسانی درباره جنایت‌های این رژیم شود. بر اساس گزارش‌های رسمی فلسطین حداقل 4400 فلسطینی از جمله 40 زن و 170 کودک در زندان‌های رژیم صهیونیستی هستند که 380 نفر از آنها بدون اتهام در بازداشت هستند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
دومین بخش خبری نشرات نیمروزی را شننده بودید. خدمتان دست عزیزانی که موفق نشدن شننده این بخش باشند به اطلاع برسانیم که در ساعت 6 می توانند شننده مشروع اخبار به همراه گزارش ها باشند. نوبت پخش برنامه در وادی نور رسیده با مدت 50 دقیقه تقدیم شما عزیزان می گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور خدا، خدایی که لطف و رحمتش ای روزها و شبها همه جا گسترده است، خدایی که بیمنت میبخشه و امید همه به کرم اوست، خدایی که هزار و یک اسم زیبا داره و یکی از او اسمهای زیبایش سلام هست، دل داده های امام مهر و عدالت، عاشقان حضرت مرتضی علی، عزاداران عزای خیر البشر سلام. طاعات و عزاداری هایتان مقبول درگاه حضرت حق. سلام به شما عزیزانی که دیشب با هر یارب یارب خودتان را به خدا نزدیک تر کردین، شماهایی که پله های اطاعت و بندگی را بالاتر رفتین، شماهایی که با هزار امید در خانه خدا رفتین و ناامید برنگشتین. سال روز شهادت اسوه عدالت و مظهر کرامت و بخشندگی سید المرسلین امام المتقین مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام را خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. دوستان، با افتخار از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. برنامه امروز را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها.
قرآن و عطرت. اسماء الهی.
با جان شنیدن. بهار قرآن، کلید دانایی. بسوی روشنایی. و در پایان بخش کارشناسی. سروران گرامی ارجمند، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند یک روز از هر ماه را روزه بگیرید، زیرا خداوند برای کار نیک 10 برابر پاداش منظور می‌کند. قرآن و اطرت. دوستان، شارع دقایق امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند خداوند متعال بر انسان واجب ساخته تا در مسیر معصیت و گناه پا نگذارد و در راه رضای او قدم بردارد. به همین خاطر در کتابش فرموده:
ولا تمشی فی الارض مرحا، با تکبر و غرور بر زمین راه مرو. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو نمی‌توانی زمین را با راه رفتن خود بشکافی و نیز طول قامت تو هرگز به کوه‌ها نخواهد رسید.
و نیز فرموده:
و قصد فی مشک و غضض من صوتک، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. در راه رفتن اعتدال را رعایت کن و از صدای خود بکاه و آهسته سخن بگو، قطعا بدترین صداها بانگ درازگوشان است.
و نیز در مورد شهادت دست و پا علیه انسان در پیشگاه خدا و اعتراف آنها در روز قیامت به گناهانی که مرتکب شده اند فرموده:
اليوم نختم على افواههم و تكلمنا ايديهم و تشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. امروز بر دهانهایشان مهر میزنیم و دستهایشان با ما سخن میگویند و پاهایشان به آنچه انجام داده اند گواهی میدهند.
منم قرآن، منم قرآن، پیغام جاویدان. منم قرآن، منم قرآن، بیا یک دم تماشا کن گلستان محمد را. نگر در آیه های من جمال آل احمد را. من آن رود خطا شویم مگر موجم نمی بینی؟ من آن گلزار دلجویم، چرا یک گل نمی چینی؟ منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان.
قرآن. دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با اسم خالق که یکی از اسماء الهی است آشنا شدیم. لطفاً در بخش بعدی برنامه امروز هم همراه ما باشید تا بیشتر با این اسم آشنا شویم.
یا دل اسماء الحسنى، یا خالقنا غفرانا، نسألك و انت الاسماء.
اسماء الهی.
یا ذا الاسماء الحسنى، یا خالقنا سبحانك، الله التواب الاله الوهاب، الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب.
يا رب.
با نام یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که خلق ریشه اسم خالق به معنای قدر و اندازه است. قدر همان مهندسی اشیاء است، یعنی هر کسی که چیزی را خلق می کند در حقیقت مهندسی آن شیء را به عهده دارد، زیرا هر شیء علاوه بر این که به اندازه های خاصی ساخته می شود، در جزئیات و چینش اجزاء آن نیز اندازه ها رعایت می شود. و اما نکته دیگر این که خلق ایجاد کردن یا پدید آوردن بدون سابقه است و خالق کسی است که یک چیز جدیدی که تاکنون وجود نداشته را به وجود بیاورد. به عنوان مثال، کسی که موفق به ساخت یک اتومبیل می شود، خالق آن نیز محسوب می شود. حال اگر این اتومبیل را به خط تولید سپرد، بقیه اتومبیل های جدیدی که از کارخانه بیرون می آیند را نمی توان خلق جدید نامید، چرا که همان طراحی، همان فرمول ساخت و همان قطعات و لوازم و همان مدل تولید شده است. پس به شخصی که دیگر اتومبیل ها را ساخته خالق نمی گویند، حتی اگر آن شخص همان فردی باشد که اولین اتومبیل را ساخته است. لذا یکی دیگر از ویژگی های مهم خالق، عدم توانایی دیگر افراد برای خلق موجود قبلی است. حال در تمامی سیارات و کهکشانهای شناخته شده یا ناشناخته هزاران هزار موجود پدید آمده اند. این با وجود آمدن موجودات اهم از مرئی و نامرئی نیاز به خالق دارد، خالقی که قابلیت آن را داشته باشد که موجودی بیافریند که با موجود دیگر یکسان نباشد. و جالب این که امروزه بشر به این واقعیت رسیده است که دو انسان، دو حیوان، دو گیاه و یا حتی دو سنگ را نمیتوان یافت که کاملا مثل هم باشند. به همین دلیل است که در سراسر جهان برای تشخیص هویت افراد از اثر انگشت آنان کمک میگیرند، چرا که اثر انگشت هر فرد با فرد دیگر تفاوت دارد. همه افراد اثر انگشت مخصوص به خود را دارند، حتی کسانی که از دنیا رفتند. لذا فقط خداوند است که خالق مطلق است و هموز که می تواند جهانی به بزرگی جهان هستی را خلق کند.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
عزیزان، خداوند خالق همه چیز است، اما جالب این که بهترین خلق خود را در میان مجموعه ای از کهکشانهای عظیم با میلیاردها سال نوری فاصله از زمین، اقیانوسهای اسرارآمیزی که محل زندگی گونه‌های خاص و شگفت انگیز حیات جانوری و گیاهی بوده، کبیرهای بکر و دیگر موضوعات، انسان را معرفی می‌کند. خداوند در سوره الرحمن از میان همه مخلوقات نخست خلقت انسان را یادآوری و به آن اشاره کرده است. دلیل این توجه جایگاه و اهمیتی است که انسان در مقایسه با سایر مخلوقات دارد. خداوند علاوه بر خلق جسم، ساحت دیگری به نام روح نیز در وجود انسان قرار داده است، روحی که از خداست، لذا شایستگی خلیفت اللهی را دارد، چنان که در آیات 71 و 72 سوره صاد می فرماید:
اذ قال ربك للملائکه انی خالق بشرا من طین فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
و به خاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت من بشری را از گل می آفرینم، هنگامی که آن را نظام بخشیدم و از روح خود در آن دمیدم، برای او به سجده افتید.
تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحيم الحمد أحد واحد حق عدد
أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني
درود دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم برای شما خوبان از بارگاه ایزد متعال. اما در این لحظه دل و جانمون را تلاوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 18 تا 22 سوره مبارکه اسراء با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق نقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 18 تا 22 سوره مبارکه اسراء بود با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسان. از همه شما عزیزانی که همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستید بی نهایت سپاس گذاریم.
شهر رمضان الذی انزل فی
بهار قرآن.
روزداران عزیز، ماه مبارک رمضان تنها ماهی است که خداوند در قرآن کریم از آن نام برده و فرموده است ماه رمضان ماهی است که قرآن برای راهنمایی مردم و نشانه‌های هدایت و فرق میان حق و باطل در آن نازل شده است. در آموزه‌های اسلامی این ماه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. مؤمنان با مقدمه سازی و فراهم کردن زمینه‌های معنوی در ماه‌های رجب و شعبان هر سال خود را برای ورود به این ماه شریف و پربرکت آماده می‌کنند و با شور و اشتیاق به استقبال رمضان می‌روند. آنان در این ماه مبارک با روزه‌داری، شب زنده‌داری و عبادت، تلاوت قرآن، دعا، استغفار، اطعام کردن و افطاری دادن، کمک به نیازمندان و پرهیز از گناهان سعی می‌کنند روح و جان خود را از سرچشمه فیض الهی سیراب کنند. ارجمندان، زمانها و مکانها به خودی خود دارای هیچ فضیلتی نیستند، بلکه این حوادث مهم هست که به زمان و مکان امتیاز می دهد. خداوند علت ضیافت ماه رمضان را نزول قرآن کریم در این ماه می داند. ضمناً چند صفت از اوصاف برجسته قرآن را تشریح می کند. یکی اینکه قرآن هدایتگر است و مهمتر اینکه قرآن ضمن هدایت بشر به او قدرت تشخیص حق را از باطل می‌دهد تا او به حقیقت دست یابد. دوستان همراه، در فضای معنوی ماه مبارک رمضان هر کس می کوشد راهی نیکو را برای تقرب به خداوند سبحان پیدا کند. با آرزوی توفیق الهی برای تمامی روزداران این بخش را با دعایی زیبا از امام سجاد علیه السلام ادامه می دهیم. سپاس خدایی را سزاست که به ما دین اسلام را ارزانی داشت و ما را در راه های نیکوی خود قرار داد. بار الها بر محمد و خاندانش درود فرست و شناخت فضیلت این ماه و بزرگ داشت و حرمت آن و پرهیز از هر چه در این ماه ما را از آن منع کرده ای و ما الهام کن. خداوندا ماه رمضان را از زمزمه عبادت ما پرساز و شب و روزش را به طاعات ما آراسته گردان. ما را یاری ده که روزهایش را روزه بداریم و شبهایش را به دعا در پیشگاه تو به سحر رسانیم.
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليقم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
روزه در چند روز معدود ماه رمضان است، ماهی که قرآن برای راهنمایی مردم و نشانه‌های هدایت و فرق میان حق و باطل در آن نازل شده است. پس آن کس از شما که در ماه رمضان در حضر باشد روزه بدارد و آن کس که بیمار یا در سفر است روزهای دیگری را به جای آن روزه بگیرد. خداوند راحتی شما را می‌خواهد نه زحمت شما را. هدف این است که این روزها را تکمیل کنید و خدا را بر این که شما را هدایت کرده بزرگ بشمرید، باشد که شکرگزاری کنید.
خداوند در این آیه پس از بیان حکم و فلسفه روزه و این که روزه گرفتن در چند روز معین است، بیان می دارد که آن روزهای معدود ایام ماه مبارک رمضان است، ماهی که از همه ماه‌ها افضل است. البته زمان‌ها و مکان‌ها به خودی خود دارای هیچ فضیلتی نیستند، بلکه این حوادث مهم است که به زمان و مکان امتیاز می‌دهد. در این آیه خداوند علت فضیلت ماه رمضان را بیان می‌کند و این که قرآن کریم در این ماه نازل شده است. ضمناً چند صفت از اوصاف برجسته قرآن را تشریح می‌کند. یکی این که قرآن هدایتگر است و مهمتر این که قرآن ضمن هدایت بشر به او قدرت تشخیص حق را از باطل می دهد تا او به حقیقت دست یابد. دوستان عزیز، این آیه به آسانی احکام اسلامی نیز اشاره می کند. لذا می فرماید هر کس مریض یا مسافر بود روزه نگیرد و قضای آن را انجام دهد و اگر به علت بیماری و سفر روزه خود را خورده اید به تعداد آن روزها در ایام دیگر روزه بگیرید. کسی که به خدا ایمان دارد می بایست خدا را به خاطر هدایتی که کرده بزرگ بشمارد. پس در قسمت آخر آیه فرمان تکبیر می دهد تا معلوم گردد که روزه برای اظهار کبریایی حق تعالی است و در آخر می بایست در مقابل نعمت هدایت شکر او را به جای آورد. مؤمنان خداجو، خواجه عبدالله در سخنی نغز میگوید ماه رمضان برای این است که به آتش گرسنگی تن ما را بسوزانند و به آب توبه دلهای گناهکاران را بشوید. پس ای مسکین، قدر این نعمت را بدان که این همه شرافت را در کنار تو قرار دادند، چنان که اسلام را که از همه آیین‌ها برتر است برای تو آمد، قرآن که از همه کتاب‌ها عزیزتر است برای تو نازل شد، محمد مصطفی که پیشرف جهانیان است پیامبر تو گردید، کعبه که شریفترین خانه هاست قبله تو شد، ماه رمضان که شریفترین ماه هاست، ماهی که در آن گناهان آمرزیده می شود، دیوها رانده و درهای دوزخ بسته می شود، برای بهره برداری تو قرار داده شده است.
روی حاجت بر تو آوردم، اجر را یا مجیر، از در لطفت مکن تردم، اجر را یا مجیر. روی حاجت بر تو آوردم، اجر را یا مجیر، از در لطفت مکن تردم، اجر را یا مجیر. از بلاها دیده گریانم، اغثنا یا مغیث، از گناهان سینه پر دردم، اجر را یا مجیر. از گناهان سینه پر دردم، اجر را یا مجیر.
دوستان، ما همچنان از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. سروران گرامی ارجمند، یکی از شبهاتی که پیرامون موضوع زن مطرح است، مسئله شهادت دادن زن است که ابهامات و شبهه‌های زیادی را در ذهن افراد ایجاد کرده. در این لحظه همراه میشیم با خانم اسلامزاده تا با پاسخ این شبهه آشنا شویم.
کلید دانایی.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما عزیزان شنونده، مسئله شهادت زن در آیه 282 سوره بقره ریشه دارد که خداوند حکیم می فرماید:
ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که بدهی مدت داری به خاطر وام یا داد و ستد به یک دیگر پیدا کنید، آن را بنویسید و باید نویسنده ای از روی عدالت سند را در میان شما بنویسد، و کسی که قدرت بر نویسندگی دارد نباید از نوشتن همانطور که خدا به او تعلیم داده خودداری کند، پس باید بنویسد، و آن کس که حق بر عهده اوست باید املا کند، و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد و چیزی را فرو گذار ننماید، و اگر کسی که حق بر ذمه اوست سفیه یا از نظر عقل ضعیف و مجنون است یا به خاطر لال بودن توانایی بر املا کردن ندارد، باید ولی او به جای او با رعایت عدالت املا کند و دو نفر از مردان عادل خود را بر این حق شاهد بگیرید، و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند انتخاب کنید، و این دو زن باید با هم شاهد قرار گیرند تا اگر یکی انحرافی یافت دیگری به او یادآوری کند، و شهود نباید به هنگامی که آنها را برای شهادت دعوت می کنند خودداری نمایند و از نوشتن بدهی خود که کوچک باشد یا بزرگ ملول نشوید، هرچه باشد بنویسید. این در نزد خدا به عدالت نزدیکتر و برای شهادت مستقیمتر و برای جلوگیری از تردید و شک و نزاع و گفتگو بهتر می باشد. مگر اینکه داد و ستد نقدی باشد که بین خود دست به دست می کنید. در این صورت گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید. ولی هنگامی که خرید و فروش نقدی می کنید شاهد بگیرید و نباید به نویسنده و شاهد به خاطر حق‌گویی زیانی برسد و تحت فشار قرار گیرند. و اگر چنین کنید از فرمان پروردگار خارج شده اید. از خدا بپرهیزید و خداوند به شما تعلیم می دهد. خداوند به همه چیز داناست.
عزیزان، مسئله عدم تساوی شهادت زن و مرد در اسلام حکمت‌هایی دارد که اگر با ژرف‌کاوی‌های دقیق روانشناختی به آن نگاه شود، عظمت احکام نورانی این دین آسمانی آشکارتر می‌گردد. نکته مهم اینجاست که اولاً این عدم تساوی در همه موارد نیست و در برخی از امور، خصوصاً مسائلی که مختص به زنان است، شهادت دادن یک زن به تنهایی کافی است و حتی شهادت مرد اصلاً جایگاهی ندارد. همچنین شهادت یک زن در یک چهارم وصیت وارث نیز کفایت می‌کند و نیاز به شهادت مرد یا زن دیگری نیست. دومین مورد در مسئله شهادت زن که روانشناسان نیز آن را تایید می کنند، حیای زن و لطافت روحی اوست. بین رؤیت وقایع بین زن و مرد هیچ تفاوتی نیست، چون هر دو از توان دیدن به طور مساوی برخوردارند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. نکته مهم اینجاست که برابری شهادت دو زن با شهادت یک مرد در اموری مانند قتل و زنا کاملا متناسب با روانشناسی زن است، زیرا زن نسبت به مرد بسیار با حیاتر است و به خاطر حجب و حیا در برخورد با صحنه های دلازاری چون قتل و شدت متأثر می شود و از دقت در دیدن چنین صحنه های خودداری می کند. از همین رو ممکن است به درستی قاتل و چگونگی انجام قتل را نشناسد و شهادت وی از دقت کمتری برخوردار باشد. از همین روست که شرع اسلام با ضمیمه کردن شاهد دیگر برای زنان در پی آن است که احتمال خطا را کاهش دهد. سومین مورد در مسئله شهادت زن به محل محاکمه مربوط می شود. از آنجا که محل محاکمه و دادگاه تشنجزا و التهاب آور است و زن نیز دارای احساسات و عواطف رقیقی است، این امکان وجود دارد که با اندکی گریه و قسم خوردن افراد احساساتش تحریک شود و تحت تأثیر قرار گیرد. از همین روست که شرع اسلام شهادت یک زن را کافی ندانسته و برای اینکه زن دچار تحریک عواطف نشود و در شهادت اشتباهی صورت نگیرد، مکمل دیگری بر او از جنس خودش قرار داده تا این خلأ جبران شود. چهارمین مورد در مسئله شهادت زن این است که مردان بیشتر از زنان از وقایع و رخدادهای اقتصادی و اجتماعی مطلع هستند. حضور مردان برای فعالیت بیرون از منزل نسبت به زنان متفاوت است. از همین رو بیشتر مواردی که نیاز به شهادت دارد در قالب مراودات اجتماعی و معاملات اقتصادی صورت می گیرد. عزیزان، از آیه 282 سوره بقره پیداست اگر شاهد نیاز باشد، معمولاً از میان مردان نیاز است، چرا که این گونه داد و ستدها غالباً میان مردان رواج دارد. از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه سپاسگزاری می کنیم.
تشکر دوستان عزیز و ارجمند به خاطر همراهی گرمتان تا این لحظه با برنامه در وادی نور. بخش بعدی هم آماده شنیدن هست. امیدواریم که همچنان با ما همراه باشین و با همکار خوبمان آقای شجاعی که اجرای این بخش بر عهده ایشان هست.
به سوی روشنایی.
با نام یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 29 از سوره قصص در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا قال لاهلهم كثوا اني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون.
هنگامی که موسی مدت خود را به پایان رسانید و همراه خانواده‌اش از مدین به سوی مصر حرکت کرد، از جانب طور آتشی دید. به خانواده‌اش گفت درنگ کنید که من آتشی دیدم، می روم شاید خبری از آن برای شما بیاورم یا شعله از آتش تا با آن گرم شوید.
عزیزان، در برنامه قبل گفتیم که حضرت موسی دختر حضرت شعیب را به همسری گرفت. او پذیرفت که لااقل 8 سال برای آنان چوپانی کند و اگر خواست 2 سال هم بیشتر بماند و خدمت کند. این آیه می فرماید موسی آنچه را تعهد کرده بود انجام داد و پس از 10 سال چوپانی دست همسر و فرزندانش را گرفت تا به سرزمین مادری خود یعنی مصر بازگردد. اما راه دور بود و خطر بسیار. آنان به سرزمین شام که رسیدند، شب هنگام راه را گم کردند و به دنبال راه بلدی بودند که مسیر را از او سوال کنند. حضرت موسی از دور آتشی را در دامنه کوه طور دید. به خودش گفت کسی که این آتش را برافروخته حتما راه های این سرزمین را می شناسد و می تواند ما را راهنمایی کند. به علاوه در این شب سرد و ظلمانی شعله ای از آتش بر می گیرم و برای خانواده ام می آورم تا با آن گرم شوند. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم 1. مرد مسئول تأمین نیازمندی های همسر و خانواده خود است. خانواده نیز باید یاور و همراه او در حل مشکلات زندگی باشند. 2. علاقه به وطن امری طبیعی است و هر کس حق دارد حتی پس از سالها دوری به سرزمین مادری خود بازگردد. و نکته سوم این که موسی که سالهای زیاد در قصر زندگی کرده بود بایستی 10 سال چوپانی و بیابانگردی کند